الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال على الله مقامه ورفع في الخود علامه، فإذا نظرنا إلى هذا العالم رأيناه ذا مقامين، مقام الأفلاك الذي هو مقام المتحركات والفواعل والممدات، ومقام العناصر الذي هو مقام السواكن والمفاعيل والمستمدات. فلما كان كل أثر عند مؤثره مخلوقا بنفسه، يعني نفسه من حيث العلا، فعل العالي في إيجاد نفسه من حيث الأسفل، كانت الأفلاك حيث تأثير المؤثر والعناصر حيث أثريته. فرمود که فرمود علی الله مقامه، چون که نظر کردیم به این عالم، دیدیم این عالم را صاحب دو مقام، دو جهت. یک مقام، یک جهت، جهت افلاک هست، مقام افلاک هست، مقام حرکت کننده ها، مقام فاعل ها و مقام مدد رسان هاست. مقام دوم مقام عناصره، مقام ساکن ها، مقام مفعول ها و مقام مدد طلب کننده هاست. پس چون که هر اثری در نزد مؤثر خودش مخلوق به نفس است، یعنی هر اثری را مؤثر از ذات خودش نمی کنه، به خودمون اثر خلقش می کنه، یعنی این که نفس اون اثر از جهت اعلا فعل مؤثرش هست در ایجاد خودش از جهت اسفل. یعنی مؤثر یک نوری از خودش را در اثر داره، دست فاعلیش هست، یعنی یک جهت اثر دست فاعلی مؤثره، یک جهت اثر دست مفعولی خودش، امکان خودش هست، ماده خودش هست. کانت الافلاک، پس افلاک هستن جهت تأثیر مؤثر، جهت مؤثریت شی، جهت فلکیشه، جهت من حیث ربهش هست، و عناصر جهت اثریت هر شیعی هستن. مع ان الحیثین ساریان فی الکل، می فرماد این دو جهت در تمام اشیا سریان داره، این دو جهت را در هر شیعی میشه دید. الا ان حیث الاثریه خفیه فی العالی و الغالب علیها الفعلیه، و حیث التأثیر خفیه فی الاسافل و الغالب علیها الاثریه و المفعولیه. می فرماد که این دو جهت در تمام اشیا سریان داره، مگر این که حیث اثریت در اعالی مخفیه. یعنی وقتی که به فاعلهای مات نگاه میکنیم، جهت خداییشون غالب هست بر جهت خودیشون. پس همون خدای ها هم جهت خودی دارن، ولی خداییشون غالبه، غالبه بر اونها فعلیته. و حیث تأثیر هم در اسافل مخفیه. می فرماد که در مقام های پایین هم، همون فرمایش بزرگوار می فرماد که در نهایت ظلمت هم نور داریم، ولی اینقدر این نور خلاصه به حد اقلش رسیده که انه مزمحل در این ظلمات. پس جهت فاعلیت هم در عناصر موجود هست، ولی اینقدر به حد اضمحلال رسیده که انه دیگه به حد موت رسیده که انه اثرش دیده نمیشه. فالافلاک جهات رب جل شأنه و مترجمات و ارادات الملکوتیت الغیبیه فی الملک و شهاده، و منبعات عن محابه تعالی شأنه و مشیاته و مراضیه و مطالبه من عباده للعناصر و حججه علی العناصر الظاهره لها بلباس الجسمانیه القائله لها انا بشر مثلكم یوحى الینا انما الهكم اله واحد. می فرماد که پس افلاک جهتهای خدایی هستند و مترجمان ارادات الهی هستند، ارادات غیبیه الهیه در عالم شهاده، و خبردهنده هستند از آنچه محبوب خداست، از آنچه مشیت خداست، از آنچه مرضی و مورد رضای خداست و مطلوب و مورد طلب خداست برای عناصر. حجتهای خدا هستند بر عناصر. ظاهر شدن بر عناصر به لباس عناصر، به لباس جسمانی، گفتند به عناصر که ما هم بشری هستیم مثل شما، منتها به سوی ما وحی میشه که خدای شما خدای یگانه هست، یعنی وحی توحید به سوی ما میشه. اگر خواستید به خدا برسید، راه به سوی خدا ما هستیم. فمن کان یرجو منکم مثلنا لقاء ربه به القاء نفسه و نظر الى آیته الظاهرت فیه بنا فلیعمل عملا صالحا و لیتخفف لیلحق بنا و لینتزع عن المیل الى الكثرات و شرکاء المتشاکسین و لا یشرک به عبادت ربهی به اطاعتنا احدا. مقام های افلاک، یعنی مقام های فاعلی، جهت های خدایی، به عناصر چه میگن؟ به جهت های مفعولی، به جهت های خودی میگن. هر کدام از شما که دوست داره، امید داره مثل ما به ملاقات پروردگارش فائز بشه، به القاء نفس خودش را بیاندازه، خودش را زائل بکنه تا این خدایی درش جلوه پیدا بکنه، خودش را بیاندازه، نظر بکنه به سوی ما، چون ما آیت خدا هستیم، پس خودش را به واسطه ما بیاندازه، ما را در خودش ظاهر بکنه، خودش را فانی بکنه. فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده، ولیتخفف، خودش را سبک بکنه، خودش را بیاندازه. تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. من اون اینجا شعر خوبی گفته، ولیتخفف، خودش را خفیف بکنه، لیلحق بنا، برای اینکه ملحق بشه به ما، ولینتزع عن المیل الى الکثرات، برای اینکه از میل به کثرت ها، میل به این خلاص دنیای فانی خودش را بکنه، ولا یشرک به عبادت ربهی به اطاعتنا احدا، و به خدا شرک نورزه. چطور شرک نورزه؟ مطیع ما باشه، غیر از اطاعت ما کسی دیگری را اطاعت نکنه، غیر از علوم ما به علوم دیگری متمسک نشه، غیر از عقاید ما به عقاید دیگر چنگ نزنه. این میشه، اگر نکنه میشه مشرک نشده، موحده. اگر همراه با اطاعت ما دیگران را هم اطاعت کرد، این چیه؟ مشرک به خداست. قاعده ای که عرض کردم انشاءالله ملتفت شدید، که هر چیزی که در هر عالمی بیایید، که در هر عالمی بیابید و در تمام آن عالم نمییابید، او را معلوم است که او از غیر آن عالم است و از غیر آن عالم آمده. دیگر حق دلیل تسدید را که بخواهید ببینید چقدر محکم است، از این قاعده پی ببرید. اگر این قاعده را یاد نگرفتید و ملتفت نباشید، مثل غیر اهل حق که یاد نگرفتند و ملتفت نشدن و خیال کرده اند که دلیل اهل حق خدشه بردار است، خدشه هم گرفتن، خیال کردن ایراد بردار است. کسی بخواهید پیدا کنید که علانیه، واضح، ظاهر، بیان، هیچ خدشه، هیچ ایرادی در توی دلش واقعا با اهل حق نداشته باشد، کم پیدا می شود. یک حرامزاده عمری پیدا شود که چیز بزرگی را هم ببیند و محل شک و شبه هم نباشد براش، و علانیه و صریح بگوید با وجودی که شبه ندارم قبول ندارم، لکن اغلب اهل باطل خیال میکنند ایرادی کرده اند و وارد هم هست و حالان که وارد نیست. در اینجا از یک قاعده کلی حکمی میخوان که یک مطلب بزرگ را استخراج کنن، فرمودن که مکرر این را بزرگوار میفرمان، اگرچه برش تا حالا دقت نمی کردیم، اگرچه اهل عالم از این غافل بودن، یمرون علیها و هم انها معرضون، هر روز باش سر و کار دارن، هر لحظه میبینن، ولی خدا چشمهاشون را، قلبهاشون را بسته. میفرماد که هر چیزی که در تمام اجزای یک آدم یافت نشه، اون ذاتی اون آدم نیست، ذاتی آدم نیست. اگر دیدید که تمام اجزای آدم اجسام یک رنگ خاصی را نداشتن، یک خصوصیت خاصی را نداشتن، اون خصوصیت ذاتی آدم جسم نیست، از آدم دیگر آمده. پس تمام این چیزهایی که میبینیم اینها ذاتی آدم جسم نیست، فقط رو درز عمقش این امکان جسمانیش مال آدم جسمه، این زمان مال جسمه، این مکان مال جسمه، بقیهش هیچ کدوم مال جسم نیست. نه رنگ ها از آدم جسمن، نه بوها از آدم جسمن، نه نورها از آدم جسمن، هیچ کدوم از اینها مال آدم جسم نیست. اگر مال آدم جسم بود باید که بدون اینها جسمی جسم نبود، اینها لازمه وجود جسم بود. چون لازمه وجود جسم نیست، پس ذاتی آدم جسم هم نیست. از همین میخوام که تسدید و تأیید را، دلیل تسدید و تأیید را استخراج بکنم. قبلا هم بهش اشاره فرمودن. عقل ما تا یک جایی میتوانه تشخیص بده، تشخیص عقل تا یک جای خاصی هست، از یک جای دیگر، از یک جای خاص دیگه عقل میتوانه تشخیص بده. در درس قبلی، در درس‌های قبلی فرمودن که هر چیزی که از آدم غیب به این آدم شهاده آمده، از ظاهر شهادیش عقل میتوانه به اون غیب پی ببره مگر یک امورات خاصی را. مثلا یک گیاهی اومده در عالم شهاده، یک درخت اینجا ظاهر شده، عقل میفهمه این روح نباتی به تعلق گرفته. یک حیوان اینجا ظاهر شده، عقل میفهمه به این جسم روح حیوانی تعلق گرفته. اما وقتی انسان میاد اینجا، عقل میفهمه اینجا انسان تعلق گرفته، اما یک انسان بگه من از جانب خدا آمدم، دیگه عقل اینجا نمیفهمه این راست میگه در باطنش، در دلش، این از جانب خدا آمده یا نیامده، دیگه این تشخیصش با عقل نیست. باید چیکار کرد بفهمیم این شخص از جانب خدا آمده یا نیامده؟ از کجا بفهمیم این حقه یا باطله؟ از روی سلیقه ها که نمیشه فهمید. فرمود که عقل در هر شخصی یک طبیعت، یک رنگ اون شخص را پیدا کرده. بعضی افراد خلاصه گفتیم منزوی هن، گوشه گیر هن، از انزوا خوششون میاد، میگن هر کی منزوی باشه اهل حقه. بعضی افراد میگن هر کی که پر رفت آمد باشه و پر جمعیت باشه اهل حقه. بعضی افراد میگن هر کی ساکت باشه حقه. بعضی میگن هر کی پربو باشه حقه. بعضی ها میگن کسی که زن نداشته باشه حقه، که بعضی ها میگن کسی که زن بگیره حقه، بعضی ها میگن کسی که جنگ بکنه حقه، بعضی ها میگن کسی که صلح بکنه حقه. این که نمیفهمه حقه، حق چیه باطل چیه، باید چه کار بکنه؟ باید خدا برای ما واضح بکنه. بین میگن دلیل تسدید و تأیید، خدا باید واضح بکنه این حقه یا این باطله. بعد ما عقلمون را طبق عقل کل، طبق عقل خدایی درستش بکنیم، تصحیحش بکنیم. پس عقل ما میزان حق و باطل نیست. میفرماد که از اینجا میخوام که این دلیل را استفاده، میخوام تأیید و تصحیح را بفهمیم. خیلی دلیل مهمی هست. میفرماد اگر این را بفهمی هیچ شک و شبهه‌ای برات پیدا نمیشه، ولی اگر این را نفهمی، حقیقتا در قلب خودت جا نکنی، ثابت نکنی، بالاخره به یک شک و شبهه همیشه توی قلبت هست، خدشه هست، برطرف نمیشه. چه میفرماد؟ میفرماد که خیال کرده ام که دلیل اهل حق خدشه بردار است، چون این دلیل را رها کردن، خدشه هم گرفتن، خیال کردن ایراد بردار است. کسی بخواهید پیدا کنید که علانیه، واضح، ظاهر، بیین، هیچ خدشه ای، هیچ ایرادی در توی دلش واقعا با اهل حق نداشته باشد، کم پیدا می شود. یک حرامزاده عمری پیدا شود که چیز بزرگی را هم ببیند و محل شک و شبه هم نباشد براش، و علانیه و صریح بگوید با وجودی که شبه ندارم، قبول ندارم. می فرماد هستش که یک شخص حرامزادهی باشه که اگر چه می دونم آسمون هم براش به زمین بیاری، اگر ما هم از اونجا بشکافی بیاری به پایین، این قبول نمی کنه. با اینکه میگه من شک ندارم، شبهه ندارم، این دیگه استثناءات آدمه، مثل آدم عمر یک حرامزاده باشه. ولی اغلب اهل باطل چطورن؟ اغلب اهل باطل خیال میکنن ایرادی کرده ان و وارد هم هست و حالا که وارد نیست. این دلیل تسدید و تأیید نباشه، خدشه وارده، نمیشه برطرفش کرد. هر چه زور بزنی برطرف نمیشه. چرا؟ فکر کنید انشاءالله خدا عجل از این است که هر چه را از هر که خواسته ظاهر نکند براش، آن وقت ریشش را بگیرد و مؤاخذه کند که چرا برای تو ظاهر نیست. پس خدشه وارد نیست اگرچه کسی خیال کرده باشد که خدشه وارد است و من حیث لا یشعر ایراد هم بکند و کافر هم بشود. دیگر یک پاره آیات را که فلان طایفه من حیث لا یشعر کافر میشوند، منافق میشوند، مردم بخواهند اینها را تحقیق کنند از عهده بر نمی آیند. میگویند اگر کسی غافلانه چیزی بگوید چرا باید کافر بشود؟ میفرماید که پس این دلیل اگر نباشه خدشه وارده. این که مسلمه، هم اهل حقش در دلشون حقیقت را و ایمان را برشون ثابت نیست، هم اهل باطل خیال میکنن که به اهل حق خدشه وارد میکنن. بعد میفرماید که من حیث لا یشعر ایراد هم بکند و کافر هم بشود. میفرماید که یک قاعده کلی داریم، یعنی یک فتوای کلی داریم. بزرگوار میفرماید برای اینکه در طریق حق مستقیم بشی، ثابت بشی، هیچ وقت از پایین به بالا نرو، از بالا بیا پایین. اگر از بالا آمدی به پایین زود به حق میرسی، زود در طریق حق قرار میگیری. ولی از پایین بخوای بری به بالا گم میشی، سردرگم میشی، راه را گم میکنی. در اینجا هم میفرماد که در خدا را که برای خودت اثبات کردی، خدا را که برای خودت ثابت کردی، خدا خداست. میدانی خدا ظالم نیست، ظلم نقصه، ظلم صفت خلقه، نمیشه خدا ظلم بکنه. وقتی خدایی خدا را، توحیدت را برای خودت ثابت کردی، اول الدین اثبات و توحید، اول المعرفه اثبات و توحید. وقتی توحید را برای خودت ثابت کردی میدانی خدا ظالم نیست. ظالم نیست یعنی چه؟ یعنی اینکه اگر یک نفری نمیفهمه، یک نفری شک داره، یک نفری بهش حجت واضح نیست، این را عذابش نمی کنه. کرا باید عذاب کنه؟ یک نفری که بفهمه بعد عذابش میکنه. نفهمیده، نفهمانیده که خدا عذاب نمی کنه. اگر عذاب بکنه ظالمه. چه میفرماد؟ پس خدشه وارد نیست. انشاءالله خدا عجل، دقت کنید، انشاءالله خدا عجل از این است که هر چرا از هر که خواسته ظاهر نکند براش، آن وقت ریشش را بگیرد و مؤاخذه کند که چرا برای تو ظاهر نیست. پس این خدایی که تعریف میکنند برای مردم، این خدا خدای به حق نیست. خدایی که مردم از پیش خودشون برای خودشون تعریف میکنن، خدایی که حجت را به مردم نرسانیده بعد مردم را عذاب میکنه. شک داره، دلیل نداره، برهان نداره، دینش ثابت نیست، بعد بیاد مردم را عذاب میکنه. این که خدا نیست، این شیطانه. بعضی ها صریحا میگن، مثل همین ملا صدرا صریحا میگه که خدا خلاصه به همه دینش نرسیده، یعنی یقینی به همه افراد نرسیده. بعضی ها به یقین رسیدند، اغلب افراد به یقین نمیرسند، شک دارن. حق میده به اینها شک دارن. خدا را عاجز میدانه. خدای عاجز که خدا نیست. پس خدا باید برسانه. اینا میدانیم، اگر به توحید را درست سنگش را بنا کنیم، خدا باید برسانه. اگر نرسانه عذاب بکنه ظالمه. این دلیل اول، این سنگ توحید، سنگ اول دین. و چه میفرماد؟ میفرماد نگاه میکنن اغلب مردم را، میگه یارو بیخبر، غافل، این چه گناهی داره؟ چرا خدا این را عذابش میکنه؟ این که نفهمیده، این که شکش تبدیل به یقین نشد. چه میفرماد؟ مردم بخواهن اینها را تحقیق کنن از عهده بر نمی آین. میگوین اگر کسی غافلانه چیزی بگوید چرا باید کافر باشد؟ چرا همه رو کافر میکنید؟ چرا همه رو کافر میدانید؟ این هم انسان بهش نرسیده، نمیدانه، شکش بدل به یقین نشده، غافله. وقتی در ظاهر نگاه میکنیم راست میگه، در ظاهر که نگاه بکنیم مردم راست میگن، ولی خدا غیر مردم داره میگه. خدا میگه ولله الحجت البالغه، خدا میگه من میرسانم، من رساندم، من میرسانم. اگه باشید راهش این است که فکر کنید که ما خدایی داریم، خداییست اعلم عالمی، و همچنین این خداست اقدر قادرین احکم حاکمی. اعلم عالمی که همه میدان انشاءالله یعنی چه؟ یعنی خدا هیچ در علمش هیچ جهلی نیست، نیست از حال کسی خبردار نباشه. این اعلم عالمی. اقدر قادرین هم نیست خدا در کارش عجزی باشه، بخواد یه کاری را بکنه جلوش را بگیرن، زورش نرس. این یعنی اقدر قادر. احکم حاکمین هم یعنی از همه حکیم تر، نیست ظلم بکنه، نیست اجحاف بکنه، نیست اذیت بکنه. این هم یعنی احکم حاکم. حکیم تر از همه حکماست. به هیچ وجه من الوجود نقصی در حکمت او نیست، یا در علم او، یا در قدرت او، یا در یکی از صفات او نیست. که اگر کسی نقصی در صفتی از صفات برای او خیال کند کافر می شود. و خدای ناقص خدا نیست، این خدا نمی شود. هرچرا از هر کس خواسته واضح نکند، خصوص دینش را از کسی خواسته باشد و واضح و بیان و آشکار نکرده باشد، آن وقت ریششان را بگیرد که چرا چیزی را که من مخفی داشته بودم یا قدرت او را به تو نداده بودم که پیدا کنی، چرا پیدا نکردی؟ پس دین او واضح است، بیان است، ظاهر است، آشکار است. حالا که چنین است، راهش را که به دست بیاریم، راهش را به دست بیاریم چیست؟ پس یک طرف اقوال خدا را، حجتهای خدا را میبینیم، یک طرف حرف مردم را، یک طرف ظاهر کار را. بیچاره آدم خوبیه، خلاصه خوب رفتار میکنه، خبر هم نداره، غافله، اهل حق هم نیست، اعتقادش هم خرابه. این چه گناهی داره باید عذاب بشه؟ هی نگاه میکنیم، نگاه میکنیم، میبینیم اکثر مردم اینجوره. بعد نگاه میکنیم میبینیم خدا غیر این را میگه. میگه من دینم را میرسانم، حجتم را واضح میکنم. اگر فهمید، بعد از اینکه فهمید انکار کرد، عذابش میکنم. میخوام راهش را به دست بیاره. راهش این است که در هیچ عالمی، هیچ وقتی، هیچ خلقی، هیچ کسی به ذات خدا نمیرسد. چنان که واقعش این است که هیچ کس به ذات هیچ کس نمیرسد. میفرماد از بالا میخوام بیان پایین. اول فتواش را گفتیم. فتواش اینه که خدا عاجز نیست، خدا جاهل نیست، خدا دروغ نمیگه، خدا ظالم هم نیست. این فتواش. بعد چه میفرماد؟ میفرماد که هیچ کس به ذات خدا هم نمیتوانه برسه. این هم مسلمه. خلق جنسشون خلقه، خدا از جنس خلق نیست. خلق نمیتوانه به خدا برسه به هیچ وجه من از وجود. هرچه که خلق بفهمه، ادراکش بکنه، بهش برسه، از جنس خودشه. این که واضحه، بیانه دیگه، خیلی آشکار. میفرماد که اصلا خلق به ذات هم نمیرسن. این که دلیل حکمی داره، جای دیگه ثابت فرمودن. ولی همین اول پایش این است که خلق، هیچ خلقی به خدا نمیرسه. باز این قاعده حکم و حتم است که هیچ کس به هیچ وجه، به هیچ طور، به هیچ کس نمیرسد، مگر آن که چیزی اظهار کند که به آن برسن. پس به ذات خدا کسی نمیرسد، حتی پیغمبران اولوالعزم نمیروند پیش خدا به خدا برسند که خدا جز آنها بشود یا آنها جز خدا بشوند، چون این چیزی محال است. و اگر اصل مطلب را گم نکنید خیلی آسان است، و اگر گم بکنید مطلب را خیلی مشکل میشود. و عرض کردم آسان است به جهتی که خدا کارش آسان است، و عرض کردم مشکل است به جهتی که مردم خیری درشان نیست. و صاحب اینجا می فرماد که به ذات خدا نمیشه رسید، مسلم. می فرماد حتی به ذات خلق هم نمیشه رسید. ما نسبت به خلق، نسبت به هم، چطور دریافت داریم نسبت به ظهورات هم، نسبت به صفات هم، چه برسه به خدا. بعد چه میفرماد؟ میفرماد حتی پیغمبران اولوالعزم هم به ذات خدا نمیرسن. بعد چه فرمود؟ فرمود که اگر از راه خدا مطلب را ثابت بکنیم زود به جواب میرسیم، ولی بخوایم که از توی مردم راه بیافتیم، با مردم مصاحبه بکنیم، ببینیم حق چیه، هیچ وقت به حق نمیرسیم، گم میکنیم راه را. باید از راهش آمد جدا. از خدا میخوایم راه را بگیریم، برسیم به حق، راهش را به دست بیاریم، از پایین نمیریم بالا، از بالا میاییم. اصل مطلب این که فکر کنید ببینید شخصیست و ظهوری دارد، ظهور خودش بسته است به ماده خودش، به قاعده کلیه است که عرض می کنم تا خوب با بصیرت باشید. پس هر فاعلی فعلش فرع وجود اوست و وجود این فعل بسته به فاعل خودش است. تا این بخواهد جای دیگر برود فانی می شود و دیگر نیست. پس حرکت هر محرکی توی دست اوست، اگر بخواهد منفصل از او بشود جای دیگر برود فانی می شود، به شرطی که نهایت دقت را به کار ببرید که چیزی ترائی نکند و گمراهتان نکند. پس حرکت دست من حرکت هر فاعلی، خود حرکت احداث لامنشأ است که فاعل آن را احداث کرده، تا آن احداث روی او هست اگر ولش کند دیگر چیزی نیست. حالا بسا ترائی کند که ما سنگی را حرکت میدهیم، میاندازیم، سنگ میرود در هوا و در هوا برای خود حرکت میکند و ما ساکن هستیم. ان شاء الله ملتفت باشید، اصل مطلب را خوب یاد بگیرید و قائمش کنید، دیگر اگر چیزی ترائی کرد آن هم کم کم فهمیده میشه. میفرماد با قاعده های کلیه، قواعد کلی میخوایم مطلب را بریم جلو. در کتاب مبارک دره میفرماد که یکی از بیچارگی های مردم این هست که با نفهمیده هاشون میخوان علم پیدا بکنه. انسان باید از روی فهمیده‌هاش علم پیدا کنه. می‌فرماید که مردم از روی چیزهایی که محکمه چشمشون را می‌بندن عبور می‌کنن، اون چیزهایی که مجهوله می‌خوان اونجا را بفهمن. علم جدا به چشمته، در وجود خودته. یکی از چیزهایی که در وجود خود ماست این علم، علم محکمه، یکی از علم‌های محکم خداست اینه. می‌فرماید که هر فعلی از فاعل خودش کنده نمی‌شه. این را همش داریم میبینیم، اصلا خود ما خلقتمون همین جوره، ولی این را در پیش خودمون صرف نمی کنیم و همین به علم نمیرسیم. یعنی چه؟ یعنی اگر من بخوام ببینم شما هزار بار از طرف من ببین، من نمیبینم. شما هزار بار از طرف من بشنو، من نمیشنوم. هر کسی هر فعلی باید از خودش صادر بشه. فعل هر کسی فرع وجود خودشه. نمیشه من اینجا نباشم، دیدن من شنیدن من باشه. مطلب بدیهیه. اگر این را صرف بگیریم خواهد از این یک حکمت بزرگ استخراج بکنیم. پس هیچ فعلی از فاعل خودش کنده نمیشه. هر فعلی فرع فاعل خودشه، بعد فاعل خودشه. اصل مطلب این که هر چیزی که فرع چیزیست وجودش بسته به آن اصل است. چون وجود هر فعلی بسته است به فاعل خودش، این فاعل کارش را به غیر نمیتواند واگذارد، غیر هم نمیتواند کار او را ضبط کند، نه به جبر نه به التماس. پس دیدن هر کس مال خود است، کسی دیگر نمیبیند عوض کسی. شنیدن هر کس مال خودش است، کسی دیگر نمیشنود عوض کسی دیگر. کار هر کسی لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا. پس لیس لكل فاعل الا ما عمل. و ببینید این مطلب را که یافتید چقدر نتیجه ها دارد. این یکی از نتایجش است که عرض کردم. یکی دیگر از نتایجش این که جب محال است، تفویض محال است. وقتی انشاءالله فکر میکنید میبینید فروعی دارد بسیار. ارسال رسول و انزال کتب همه نتیجه این حرف هاست. چرا آمدن رسول؟ آمدن برای این که مردم عمل کنند که چیزی خودشان داشته باشه. خدایی که خلق را خلق میکند معلوم از اعتنا دارد به آنها، میخواهد چیزی بدهد به آنها، محض همین خلقشان کرده. حالا میگوید به آنها بیایید بگیرید، پس نگاه کن ببین رنگها را و گلها را تا داشته باشی آنها را. خودت بچش تا این طعمهای و نعمتهایی که خدا به تو داده به تو رسیده باشد. کلو وشربو، برای همین فرموده خدا نمیخواد تو گرسنه باشی، گفته کلو وشربو، یک خورده بخواهی تکبر کنی که من نعمت خدا را نمیخواهم، پوست از سرت میکنن. همچنین صدها در عالم هست، بخواهی یک خورده تکبر کنی که من گوشم را میگیرم، صدها را نشنوم، صدمه به آدم میزنن، انتقام میکشن. دیگر از جمله نتایج همین قاعده است که هیچ خلقی خدا نمیشود، خدا هم نمی آید خلق بشود. هیچ خلقی محال است به خدا برسد، هیچ خلقی خلق دیگر محال است بشود. پس کارهای زیدی مال خودش از دخلی به امر ندارد، کارهای امری مال خودش از دخلی به زید ندارد. هر کسی باید کار خودش را بکند. هر که گرسنه است خودش غذا باید بخورد، هر که تشنه است خودش باید آب بخورد. هر کس عمل خوب میکند خودش خوبیش را میبیند، هر کس عمل بد میکند خودش بدیش را میبیند. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. خب میفرماد از همین یه قاعده ای که عرض کردیم میخوایم قواعدش را، حکمتاش را استفاده کنیم. هیچ فعلی از فاعل خودش کنده نمیشه، فرع فاعل خودشه. یکی از چیزهایی که ازش استخراج شد، مطالب مهم این هست که هر انسانی را خدا خلق کرده برای اینکه فعلش ازش به عمل بیاد، تا با فعلش صاحب بشه، واجد بشه، بهش نعمت برسه. اگر این فعل از تو سر نزنه نعمت به تو نمیرسه. مکرر میفرماد مثالش را، اگر رفتی داخل باغ گوش صدای بلبل‌ها را نشنوه، چشم رنگ گل‌ها را نبینه، بود گل عطر گل‌ها را به دماغت نخوره، هوای باغ به پوستت نخوره، لمس نکنی، احساس نکنی، که لذتش را نمیفهمی. خدا برای تو جوارح را، اعضا را خلق کرده، ولی تا فعل از خود صادر نشه که لذتش را نمیفهمی، واجدش نمیشی، نعمت به نمیرسه. پس دلت را به این آن خوش نکن، خودت باید حرکت کنی، خودت باید کسب کنی. اگر کس دیگر کسب کرده مال تو نیست. اگر پدرت آدم خوبی بوده به تو ربطی نداره، باید خودت حرکت بکنی، اگر نه واجد نمیشی، به نعمت نمیرسی، معرفت پیدا نمی کنی، حرکت نمی کنی، تلقی نمی کنی، خدا به نعمتش را نمیده. پس تا به اینجای مطلب این شد که خدا خلق کرده که فعل از تو صادر بشه که به نعمت خدا برسی. یک کلیه از این مطلب. کلیه دیگر فرمود که جبر و تفویض در ملک محاله، جبر و تفویض محاله. یعنی تا از خودت یک حرکت صادر نشه اون حرکت را به تو نمیدن. پس اگر کفر ازت صادر بشه کفرت را به خودت میدن. خدا یک آتش خارجی را بر نمیداره به تو بزنه. خدا با کسی پدر خوشگی نداره، با کسی هم پسر خاله نیست. اگر خوبی کنی همون خوبیت را بهت میدن، میشه بهش اسمش. بدی بکنی همون بدیت را میدن به خودت، اسم این میشه جهنم. پس هیچ ظلمی در کار نیست، همش عدل حقه، عدل محضه. همون کار خودش را، کار هر کسی را به خودش میدن. پس نمیشه خدا به کسی ظلم بکنه، خدا به کسی نرسانه، فعلی ازش صادر نشه بیاد عذابش بکنه. پس حتما فعل بد ازش صادر میشه بعد عذابش میکنه، فعل خوب هم ازش صادر میشه بعد بهش نعمت میده. تا به اینجای مطلب کلامی است که دلیل عقل و نقل است و همین قاعده از روی حکمت با وسیلت بیابید که خلق محال است واقعا خدا بشوند. خلق حقیقتشان وقتی جمیع جهات وجودی که دارند همه از اعطای غیر باشد چگونه می شود خدا بشود؟ معنی خلق این است که خدایی داشته باشند، خلقشان کرده باشد، خودشان را، کارشان را، جمیع مایحتاجشان را خلق کرده باشد. حقیقت خلق که انه فرع تأثیر مؤثر است و فرع مشیت الله است. حالا که چنین است این خلق نمی توانند اصل بشوند. یکی دیگه از قواعدی که از این استخبار میشه، انشاءالله باز بقیهش را هفته بعد میخوانیم. میفرماد که از قواعدی که از این استخراج میشه این هست که خلق نمیتوانند خدا بشن. یعنی چی؟ خلق یعنی چی؟ من خلق میفرماد خلق یعنی این که هر چه داره خدا بهش داده باشه، نه سلامتی من را واجدی، نه مرض من را واجدی، نه موت من را، نه حیات من را، نه تولد من را، هیچی من را، نه جوانی من را، نه پیری من را. نگاه میکنیم ریشمون سفید شد، نگاه میکنیم مریض میشه، هیچی من را دست خودمون نیست. وقتی نگاه میکنیم هیچ چیز را از هیچ از خودمون نداریم، یعنی همه چیزمون را نگه داشته، الان اینجا نگه داشته ما را که باش، یک چیزش را یک پایش را بکشه در ستون میریزه پایین، این بنا میریزه پایین. پس خواه یعنی چه؟ اینه خدا نگهش داشته باش، به مشیت خدا بسته باش. پس نمیشه از دست خدا در بره. مشیت خدا یعنی چه؟ یعنی هرچه که خواه را خواه همونجوری بهش برسانه، ولی نمیتوانه که خاص خدا رو مانه بشه. پس نه در قدرت خدا نفس والده، نه در عجز خدا، نه در علم خدا عجز والده، هیچ در صفات الهی هیچ نفسی والد نیست، همه به مشیت الله، همه در دست خداست. پس هرچه خدا میگه راست میگه. پس واقعا همینطوره، میخواد بزرگوار راهش را به ما یاد بده، راهش را به دست بیاریم که انشاءالله این خدشه و این شک و این شبهه، این تهش که در قلب ما مانده کنده بشه، میرسیم به دلیل تسدید و تأیید. تا اینجا پس دو تا قاعده کلیه بود، نتایج استخراج شد. قاعده اول این که هر چه که در تمام اجزای آدم نیست، ذاتیون آدم نیست. دوم این که فعل هیچ فاعلی از فاعلش کنده نمیشه، به فاعل خودش برپاس. انشاءالله باز بقیه مطالب رو هفته آینده میخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.